ساعت 14 رادیو اقتصاد. با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز می کنیم. سلام شنوندگان محترم، به بخش دوم برنامه های رادیو اقتصاد خوش آمدید. با ما همراه باشید تا ساعت 22. دوستان محترم، تا دقایق دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه نبض تولید باشید. 14:30 بشنوید مجله کشاورزی رو. ده و پنج دقیقه از شما دعوت میکنیم شنونده بازپخش برنامه 8 صبح باشید. ساعت 16 برنامه زندگی گذر بازار. 17:45 پیشرفت های هسته‌ای تقدیم میشه. دو واحد اقتصاد ساعت 18 به صورت زنده شنونده خواهید بود. ساعت 19 از شما دعوت میکنیم شنونده روی خط اقتصاد باشید. برنامه کاربلد ساعت 20. ساعت 21 نوبت میرسه به برنامه زندگی رهیافت. و سرانجام ساعت 22 برنامه زندگی شب آفتابی. از شما دعوت میکنیم شنونده که برنامه نبض تولید باشید.
نبض تولید.
نوآوری که وارد ایران میشیم از کشور خارجی بهتر از اونش میتونیم تولید کنیم.
ترکیه، کشورهای دورتر مثل برزیل، کشورهای اروپایی درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه کنن.
سعی میکنیم کوتاه نگه کاری که میتونیم از دستمون برمیاد تو این شرایط انجام بدیم و تا جایی که میشه شغل ایجاد کنیم.
نبض تولید.
در دنیای امروز شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان موتور محرک نوآوری و رشد اقتصادی شناخته می‌شوند. در ایران نیز با گسترش نیاز به فناوری‌های نوین و حمایت‌های دولتی، سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها به یک فرصت کم نظیر تبدیل شده است. این شرکت‌ها در حوزه‌های بسیار متنوعی مانند فناوری اطلاعات، زیست فناوری، نانو، انرژی‌های تجدیدپذیر و تجهیزات پیشرفته یک پزشکی فعالیت دارند و با تکیه بر دانش متخصصان داخلی توان تولید محصولات رقابتی را پیدا کردند. عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش بنیان، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری:
امسال با توجه به شعار سال در حوزه سرمایه گذاری در تولید، یکی از برنامه‌های جدی ما در معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان و مرکز راهبری ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان این بود که بتونیم در حوزه هایی که گلوگاه‌های در واقع زنجیره ارزش هستند و نظام مسائل ما هستند در حوزه صنایع و در واقع زنجیره‌های ارزش رو بتونیم شناسایی بکنیم، گلوگاه‌هایی که حل اونا میتونه در واقع ارز آوری برای کشور داشته باشه، ارز بری رو از کشور کاهش بده و بتونیم در واقع به خودکفایی و خودتکایی ملی کمک بکنیم و به بومی سازی و روند تولید داخلمون در واقع سرعت بدیم. خب کمک کردیم بشود در واقع از طریق حلال ها و راهکار دهنده ها که شرکت های دانش بنیان و در واقع واحدهای فناور هستند، از طریق سرمایه گذاری مشترک با بهره برداران و متقاضیان اون در واقع فناوری ها در واقع این موضوع رو توسعه بدیم و بتوانیم در واقع این رو شکل بدهیم. ما در مرکز راهبری استاد توسعه اقتصاد دانش بنیان 11 ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان زیر مرکز هست، ستاد حمل و نقل و هوافضا، آب و انرژی و محیط زیست، هوش مصنوعی، کوانتوم لیزر، فوتونیک، اقتصاد دیجیتال و اتصال پذیری، مواد و ساخت پیشرفته، ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات پیشرفته، امنیت غذایی و کشاورزی، افتا و امنیت سایبری، صنایع خلاق و نرم و هویت ساز، از طریق در واقع ظرفیت هایی که این ستادهای ما داشتن، خب در واقع پروژه های مشترک سرمایه گذاری خوبی تعریف شد و نگاهمون اینه که انشاءالله بتونیم با این سرمایه گذاری که از طریق مشارکت بخش خصوصی و همکاری مجموعه معاونت علمی فناوری شکل گرفته بتونیم به تقاضاها و نیازهای فناورانی که وجود داره پاسخ مثبتی بدیم.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد. اون چیزی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. این هم شعار امسال خواهد بود، مسئله اقتصادی ما، و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام بگیره. البته سرمایه گذاری عمدتا از سوی مردم باید انجام بگیره، شیوه های مختلفش رو دولت برنامه ریزی کنه، لیکن در اون جایی که مردم یا انگیزه ای ندارند یا توانایی سرمایه گذاری ندارند، دولت هم میتوانه در این میدان وارد بشه، نه به عنوان رقابت با مردم بلکه به عنوان جایگزین مردم. اون جایی که مردم نمیان، دولت وارد میدان بشه و سرمایه گذاری کنه.
در سالهای اخیر شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصاد ایران شناخته شدند. این شرکت‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استفاده از علم و دانش روز توانستند محصولات و خدمات جدیدی را به بازار عرضه کنند که علاوه بر بهبود کیفیت زندگی مردم، نیازهای بازار جهانی را هم پاسخ می‌دهد. سرمایه‌گذاری در این نوع شرکت‌ها می‌تواند باعث رشد سریع فناوری‌ها و بهبود رقابت پذیری کشور در بازارهای جهانی شود. همچنین با توجه به حمایت‌های دولت از این شرکت‌ها، از جمله تخصیص وام‌های کم بهره، حمایت‌های مالی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، این نوع سرمایه‌گذاری با خطر کمتری همراه است و می‌تواند بازدهی خوبی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد. محمد علی احترام، عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی و تولیدکننده محصولات دانش بنیان:
شرکت‌های خوب دانش بنیان بستر مناسبی هم برای اینکه اقتصاد علمی رو وارد کشور بکنن، افراد با تحصیلات تکمیلی، افرادی که دانشجوهایی که به نوعی توی زمینه‌های علمی مختلف کار میکنن رو میتونن براشون شغل ایجاد بکنن و بستر مناسبی هن برای حل مسئله های واقعی که شاید توی خود دانشگاه نشه کامل اونها رو حل کرد و یه پل ارتباطی بین فناوری هایی هستن که یه مرحله توی دانشگاه رشد کردن و از اونجا نیاز داره صنعتی بشن و این زبان مشترک بین صنعت و دانشگاه رو شرکت‌های فناور و دانش بنیان میتونن تو کشور ایجاد بکنن. خب ارزآوری رو از اون منظر اقتصادی کاهش میدن، ارزآوری دارن، صادرات دارن و قدرت میدن تو چانه‌زنی‌های بین‌المللی، تو مذاکرات بین‌المللی، از منظر اینکه توانمندی داخلی رو برای تولید محصولات مختلف رو نشون میدن و به نوعی مذاکره کننده های ما برای مثلا خرید کالا یا هر چیزی گوشه رینگ نمیدن، میدونن که بالاخره یه آپشنی، یه گزینه‌ای تو داخل هم وجود داره و خب این هم خریدهای بین المللی رو راحت‌تر میکنه، همین که به نوعی فشار رو از روی کشور برای اینکه مثلا یه مذاکراتی بخواد باج بده یا غیره بر میداره و یک ارزش برای اون کشور حساب میشه، تمامندی شرکت های دانش بنیان اون کشور و کارم شرده. یعنی به خصوص دوران تحریم توی شرایطی که الان هستیم این شرکت ها قدرت کشور رو تونستن افزایش بدن. حالا اگه تو صنایع مختلف گسترش پیدا کنن شرکت های واقعی که واقعا دارن این حوزه کار میکنن، خب قاعدتا تمامندی کشور هم برای اینکه چرخ اقتصاد رو به چرخونه افزایش پیدا میکنه. البته خب مسائلی هم هست، مشکلاتی هم هست که خدمتون عرض.
آری رو که مقام معظم رهبری امسال فرمودند سال سرمایه گذاری و تولید، با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که این نیت مقام معظم رهبری رو در عمل پیاده کنیم و عملیاتی بکنیم و به امید خدا این کار رو خواهیم کرد و از مردم عزیز کشورمون تقاضا میکنیم که جز خدا به کسی دیگر دل نبندن. این جو نامناسبی که اونها در دنیا دارند تزریق میکنند و القا میکنند که میخوان بگن ما ضعیف شدیم، مسلمان ها هیچ وقت ضعیف نخواهند شد، مسلمان ها هیچ وقت بیپناه نخواهند بود، خدایی رو دارند و برای اون خدا با پشتیبانی او تا آخر خواهند ایستاد و با قدرت خواهند ایستاد و به امید خدا و به یاری شما مردم عزیز کشور دست به دست هم خواهیم داد و همدلی و قدرت و ثبات نظام و مردم کشورمون رو به رخ دنیا خواهیم کشید.
شرکت‌های دانش بنیان با تکیه بر نوآوری، فناوری و دانش تخصصی بستر مناسبی برای رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و توسعه پایدار فراهم می‌کنند. طی سال‌های اخیر توجه به این شرکت‌ها در ایران به طور قابل توجهی افزایش یافته و مسیرهای مختلفی برای سرمایه‌گذاری در آنها شکل گرفته است که می‌تواند به تحقق شعار سال کمک شایانی کند. محمد علی احترام، عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک و انرژی دانشگاه شهید بهشتی و تولید کننده محصولات دانش بنیان:
از مشکلاتی که پیش میاد واقعیتش بحث خب سختی مجوزهایی است که خیلی وقتا به محصولات داخلی میدند. نکته دیگه که خیلی مهم شده الان اینه که خب به محصولات خارجی به نوعی عرض خیلی ارزان قیمت تر میدن، از نیمایی یا هر چیزی به راحتی میتونن برن مثلا از چین یا هر جایی به قطعی رو وارد کنن، اما محصول داخلی که تولید میشه باید مثلا مواد اولیه و اینهاش رو همه رو با قیمت عرض بازار تهیه بکنه، از آلومینیوم، مس، خیلی از قیمت‌های تجهیزاتی که ما می‌خریم و قیمت دلار آزاده. بعد می‌خوایم حالا رقابت کنیم با قطعاتی که دارن تو جهانی تولید میشن و با عرض نیمایی هم بهشون، یعنی با 30% هم به نوعی خود دولت ما داره سوبسید میده به اینها که وارد بشن و خب خیلی سخت میکنه رقابت پذیری رو. البته خب رو خیلی از زمینه‌ها چون محصولات دانش بنیان حاشیه سودش تو همه جای دنیا زیاده، تونستیم بالاخره بازار خودمون رو تو ایران پیدا بکنیم، چون اون ارزش فناوری تو پول ماده نهفته است و مواد اولیه مثلا 20% قیمتش رو تشکیل میده، تا یه حدی تونستیم رقابت کنیم. اما به مقصدی که نوساناتی اتفاق میفته یا به شرایط دیگه که اتفاق میفته و زمان میگذره مثلا از موضوع، مشکلات ما هم شروع میشه و به خاطر کشورهای دیگه هم سریع قیمتاشون رو کاهش میدن و کار روی مدار این ارز نیمایی به نوعی برای تولید کننده واقعی سخت کرده. یعنی تولید کننده واقعی اصلا دوست نداره ارز نیمایی باشه، چون این وجودش کار سختی وارد کننده است، عملا از این سود میبره و این یکی از معضلاتی که حالا از نظر اقتصادی میشه نگاه کرد. از اون طرف خب مسائل مثل بیمه، مالیات و غیره، با اینکه حالا معافیت در ظاهر باید باشه، اما کلی از وقت و انرژی شرکت ها گرفته میشه تا از این بنده و مفاد حمایتی رو تونن استفاده بکنن. باید بارها اعتراض بزنن، هیئت برن و خیلی مسیر طولانی یکی از یه حقی که مثلا قانونگذار برای این شرکت ها گذاشته بخوان استفاده بکنن، مسیر مثلا باید حقوقی یک تیم حقوقی داشته باشن و کار دشواریه که میشه تسهیلش کرد. یعنی واقعا اگر قصد حمایته میشه خیلی از این بنده رو شفافتر کرد، خیلی نگاه رو حمایتی کرد که وقت و انرژی خیلی خیلی از وقتها ما درگیر این مسائل میشیم و اون از کار اصلی میگه توسعه مثلا محصولات جدید شاید اصلا باز نمیدارد که این پیچ و خمهای قانونی برای استفاده از حمایت هایی که میشه اذیت کننده است. تو البته که خب وجود این حمایت ها به خصوص تو پارک علم و فناوری وقتی میریم خب خودش رو نمود میده و حمایت هایی که از ما تو حوزه نمایشگاهی شده، تو حوزه توسعه وام های کم بهره شده، اینا چیزی بود که ما استفاده کردیم و واقعا هم کمک میکرده.
ما باید بتونیم جهاد بکنیم، باید بتونیم تولیدمون رو رونق بدیم. هر کس هم وظیفه ای داره، اما همه باید دست به دست هم بدیم. مگر در دوران جنگ ما میگفتیم مسئولین وظیفه شون اینه که برن بجنگن، سپاه به ما چه مربوطه؟ کسی توی جنگ حرفا رو میزد؟ امروز هم جنگ اقتصادیه، مسئولین وظیفه خودشون رو باید انجام بدن، ما هم باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم. استفاده از کالای داخلی وظیفه امروز ما است. من نمیگم برید یک کالای بنجل بخرید، من میگم لااقل اون کالایی که با کیفیت هست رو ایرانیش رو بخرید. دیگه یک خودکار که باور بکنید ایرانیش میشه بخرید.
کالای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم
کالای ایرانی مصرف کنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون من دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
به طور کلی سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود. سرمایه گذاری مستقیم. در این روش سرمایه گذار به طور مستقیم در یک شرکت دانش بنیان سرمایه تزریق می کند و در ازای آن سهامدار می شود. این کار می تواند از طریق مشارکت در افزایش سرمایه شرکت، خرید بخشی از سهام موجود یا تزریق سرمایه در مراحل اولیه انجام شود. همچنین یکی دیگر از مسیرهای سرمایه گذاری مستقیم خرید سهام شرکت‌های دانش بنیان پذیرفته شده در بازار بورس یا فرابورس است. این گزینه برای سرمایه گذارانی که به دنبال شفافیت مالی و امکان معامله آسان سهام هستند جذابیت بالایی دارد. سرمایه گذاری غیر مستقیم. در این روش سرمایه گذار به جای سرمایه گذاری مستقیم روی یک شرکت یا ایده، منابع خود را در اختیار نهادهایی قرار می دهد که تخصص و شبکه لازم برای سرمایه گذاری در طرح‌های فناورانه را دارند. این نهادها عبارتند از شتاب دهنده ها، مجموعه هایی که با ارائه خدمات مشاوره، آموزش، فضای کار اشتراکی و سرمایه اولیه به رشد کسب و کارهای نو کمک می کنند. صندوق های پژوهش و فناوری، نهادهای مالی تخصصی که سرمایه را در پروژه‌های فناورانه و دانش بنیان تزریق می‌کنند. شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر یا VC، شرکت‌هایی که با پذیرش ریسک بالا روی شرکت‌های نوآور سرمایه‌گذاری می‌کنند. سرمایه‌گذاری شرکتی خطرپذیر. سرمایه‌گذاری شرکتی خطرپذیر یا CVC بازوی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ که برای هم‌افزایی با کسب و کار اصلی روی کسب و کارهای نو سرمایه‌گذاری می‌کنند. انتخاب بین روش مستقیم و غیر مستقیم به عوامل مختلفی مانند میزان سرمایه، سطح ریسک‌پذیری، دانش و تجربه سرمایه‌گذار بستگی دارد. امیر دارستانی فرهانی، مشاور و فعال در حوزه دانش‌بنیان.
در چند سال گذشته که ما در موضوعات هایتک و دانش‌بنیان در ایران کار کردیم، تحولات متعددی رو شاهد بودیم. از اینکه حمایت‌هایی که انجام شده توسط دولت و حاکمیت منجر به توسعه فناوری شده و منجر به بلوغ استعدادهایی که در کشور داریم. در سالی که مزین به شعار سرمایه گذاری برای تولید هست، اتفاقات جالبی رو شاهد هستیم در طول این چند ماه گذشته و امیدواریم که در طول ماه‌های آینده این اتفاقات بیشتر و در واقع با نرخ سریع‌تری واقع بشن. یکی از این مسائل قانون جهش تولید دانش‌بنیان هست که در بخشی از اون در بحث اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری تونسته تأثیر خوبی در کشور بذاره، از این جهت که هلدینگ‌های بزرگ صنعتی و شرکت‌های بزرگ به سمت سرمایه‌گذاری برای تولید دانش‌بنیان و توسعه فناوری در کشور سوق داده شدن. واقعا یکی از مصداق‌های در واقع برآورده شدن مطالبات ذیل شعار سال همین موضوع هست که به خوبی در بخش‌های بزرگ کشور اتفاق داره می‌افته. ظرفیتایی که در کنار این قوانین شکل گرفته مثل حمایت‌های هلدینگ‌ها به شکل قانونی و در ذیل آیین‌نامه‌های معاملاتشون برای تسهیل معاملات شرکت های صنعتی کشور با شرکت دانش بنیان هست که این میتونه الگوی خوبی برای سایر مجموعه ها باشه. خوشبختانه صنایع بزرگی مثل فولاد، پتروشیمی، صنایع دارویی وارد این فضا شدن و با شریک شدن در بیزینس شرکت های دانش بنیان منجر به بزرگ شدن اونها شدن و این قطعا مصداق خوبی برای سرمایه گذاری برای تولید هست.
انجام تحقیقات بازار و امکان سنجی اقتصادی از جمله مراحل حیاتی پیش از هر گونه سرمایه گذاری در این حوزه به شمار می رود. همچنین با شناخت دقیق تر فضای دانش بنیان می توانند ریسک سرمایه گذاری را به طور چشمگیری کاهش دهند و به انتخاب گزینه های مناسب کمک کنند. سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان فرصتی ارزشمند برای ورود به قلب اقتصاد دانش محور و دستیابی به سود پایدار است. هرچند این مسیر با چالش‌هایی مانند خطرات مالی، موانع قانونی و رقابت شدید همراه است، اما استفاده از روش‌های درست سرمایه‌گذاری می‌تواند این خطرها را به حداقل برساند.
لحظه ها، صداها، دستاوردها در رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
زیباترین موهبت‌ها را مادر بماند.
یک روز عشقش را با نان و پنیر به سویم روانه کرد
و روزی دیگر در اندودی از عشق به من زبان آورد.
نان و زبان.
سلام، روز و روزگار بر شما خوش.
در هر معامله یا قرارداد تجاری داشتن یک کپی از اسناد اصلی نه تنها برای ثبت و بایگانی ضروری است، بلکه در صورت بروز اختلافات حقوقی میتواند به عنوان مدرک معتبر مورد استفاده قرار گیرد.
به نام خدا و با سلام، فاطمه محمود نژاد هستم، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی. یکی از واژه‌هایی که شاهد استفاده بسیار زیاد از اون در زبان هستیم، واژه کپی هست. معمولاً وقتی از این واژه استفاده میشه، منظور نسخه‌ای هستش که کاملاً شبیه به نسخه اصلی یک چیزی تهیه شده. متخصصان با توجه به این مفهوم پیشنهاد دادن که به جای استفاده از این واژه، از معادل رونوشت یا روگرفت استفاده بشه. که خب البته این پیشنهاد و این بررسی‌ها در زمان فرهنگستان اول ایران، یعنی در فاصله سالهای 1314 تا 1333 انجام شد، که خب همون زمان هم فرهنگستان اول ایران با این پیشنهاد موافقت کرد و مصوب کرد که به جای استفاده از واژه کپی، از معادل رونوشت یا روگرفت استفاده بشه، که این مصوب فرهنگستان اول در فرهنگستان سوم، یعنی فرهنگستان حال حاضر زبان ادب فارسی، هم مورد پذیرش قرار گرفته. بنابراین خیلی بهتر و پسندیده تره که به جای استفاده از واژه کپی، از معادل رونوشت یا روگرفت استفاده کنیم.
با فارسی زیباتر بگویی. یک بار دیگر این جمله روان فارسی را بشنوی.
در هر معامله یا قرارداد تجاری داشتن یک رونوشت از اسناد اصلی نه تنها برای ثبت و بایگانی ضروری است، بلکه در صورت بروز اختلافات حقوقی میتواند به عنوان مدرک معتبر مورد استفاده قرار گیرد.